حوزه پارلمانی در ایران که هر دو در استودیو با من بودن و نگاهی داشتیم به روز نخست بررسی روند صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 20 به وقت تهران، شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تل عفر در غرب موصل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. عربستان سعودی و عراق کمیسیون مشترک تجاری تشکیل می‌دهند. دو کشور در 25 سال گذشته و پس از اشغال کویت توسط حکومت صدام حسین روابط دیپلماتیک نداشتند. سخنگوی فرماندهی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یک پهپاد ایرانی در آب‌های خلیج فارس به ناو نیمیتز نزدیک شده و به تعبیر او عرف و قوانین بین‌المللی دریایی را نقض کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نژاد پرستان سفید پوست و نئونازی ها را محکوم کرد و کار آنها را تبهکاری و آنها را اوباش خواند. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر را تخلف اعلام کرد. و یک مرد در فرانسه با هدایت خودروی خود به درون یک پیتزا فروشی در شهرکی در شرق پاریس دختر بچه 8 ساله را کش و دست کم 12 تن دیگر را زخمی کرد. و اما مجله شامگاهی رو پی میگیریم با خبری از کره شمالی. روز سه‌شنبه این کشور ارتش خود را به حال آماده باش درآورد، اما گفت که از شلیک هر گونه موشک به قلمرو ایالات متحده دست نگه خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس هم هشدار داده در صورت حمله موشکی کره شمالی چنین حرکتی به گفته او میتواند بسیار سریع به جنگ منتهی شود. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری رسمی پیونگیانگ مخابره کرده، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به ارتش خود دستور داده است تا همواره برای آغاز حمله موشکی آماده باشد. گرچه گفته است پیش از گرفتن هر گونه تصمیمی در این باره قدری دیگر نظاره‌گر خواهد بود ایالات متحده چه می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون گفته است آغاز نقل قول. ایالات متحده که اول تجهیزات هسته‌ای استراتژیک متعدد نزدیک کره شمالی آورد، باید اول تصمیم درست بگیرد و از طریق اقدامات نشان دهد که خواهان کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره و جلوگیری از یک برخورد نظامی خطرناک است. پایان نقل قول. اندکی پیشتر وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس روز دوشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آماده است هر نوع موشک پرتاب شده به قلمروش را در آنچه که وی به عنوان عملی از جنگ می‌بیند به گفته وی نابود کند. وزیر دفاع آمریکا گفت اگر آنها به ایالات متحده شلیک کنند بسیار سریع می‌تواند به جنگ بیانجامد. جیم ماتیس افزود آری اگر شلیک کنند یعنی جنگ. وزیر دفاع آمریکا گفت سیستم‌های شناسایی و ردیابی موشکی ایالات متحده می‌توانند فوراً تشخیص دهند آیا موشکی که از کره شمالی پرتاب شده به سوی خاک ایالات متحده در حرکت است یا نه. کره شمالی هفته گذشته گفت پرتاب 4 موشک به نزدیکی جزیره گوام در اقیانوس آرام را بررسی می‌کند که جزو قلمروی ایالات متحده محسوب می‌شود. به گفته وزیر دفاع آمریکا اگر موشکی ارزیابی شود به سوی گوام در حرکت است نابود می شود. جیم ماتیس افزوده است اگر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تشخیص دهد موشک در نزدیکی گوام در دریا می افتد به گفته وی مسئله می شود که هر گونه رئیس جمهوری بخواهد پیش برده خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده است که نمی‌خواهد جنگ کلامی با پیونگیانگ تشدید شود و معتقد است دو کشور باید اختلاف خود بر سر توسعه موشک‌های بالستیک و تسلیحات هسته‌ای کره شمالی را مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. پیش از این رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ژنرال جوزف دانفورد روز دوشنبه در دیداری از سئول طی یک کنفرانس خبری گفت که بر اساس ظرفیت پیش بینی شده امروز کره شمالی می توانند شبه جزیره کره، کره‌ای‌ها و آمریکاییان شبه جزیره، گوام، هاوایی را محافظت کنند و اینکه آنچه اینک روی آن متمرکزند قابلیت ادامه توسعه موشک‌های بالستیک و تسلیحات هسته‌ای کره شمالی است و اینکه کیم جونگ اون ممکن است در آینده کجا باشد و این را همه آنچه خواند که برایش آماده می‌گردند. به گفته سروان درین جیمز سخنگوی نظامی ایالات متحده، ژنرال دانفورد در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی مون جای این برنامه‌های موشکی بالستیک و تسلیحات هسته‌ای کره شمالی را تهدیدی برای کل جامعه جهانی خوانده است. ژنرال دانفورد همچنین قرار است در روزهای آینده به چین و ژاپن سفر کند. مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه در یک نشست کارکنان ارشد ریاست جمهوری در سئول گفت که نباید در شبه جزیره کره جنگ دیگری رخ دهد و گذشته از روبرو شدن با هر گونه فراز و فرودی وضعیت هسته‌ای کره شمالی باید به طور مسالمت‌آمیز برطرف شود. تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگیانگ پس از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی هشدار داد که ایالات متحده در صورت ادامه تهدیدات کره شمالی با آتش و خشمی پاسخ خواهد داد که به گفته وی جهان تاکنون ندیده است.
اما رؤسای جمهوری روسیه و ایران پیرامون روابط دو جانبه، همکاری در سوریه و وضعیت برجام و در پی وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی تبادل نظر کردند. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران عصر دوشنبه همکاری‌های دو جانبه به ویژه روند اجرای طرح‌های مشترک در حوزه‌های انرژی، نفت و گاز و حمل و نقل را مورد بررسی قرار دادند. همچنین وضعیت سوریه از محورهای این گفتگوی تلفنی بود و طرفین بر علاقمندی خود برای ادامه همکاری تا حل نهایی این بحران تأکید کردند. در پایگاه ریاست جمهوری ایران شرح مفصل تری از گفتگوی ولادیمیر پوتین و حسن روحانی منتشر شده و بر اساس آن رئیس جمهور ایران بر ضرورت توسعه و تحکیم مناسبات همه جانبه مسکو تهران تأکید و ابراز اطمینان کرد. همکاری های دو جانبه در دولت دوازدهم بیش از پیش گسترش خواهد یافت. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است عزم مسکو و تهران برای گسترش همکاری بسیار جدی است.
Взаимодействие, сотрудничество идет по нарастающей и очень показательно, что в самых таких, скажем,
مبادلات تجاری دو کشور رو به رشد است و در مهمترین عرصه‌ها همکاری‌های دو جانبه گسترش می‌یابد. هرچند این روند آنقدر سریع نیست که در پی لغو تحریم‌های بین‌المللی امید داشتیم و دشواری‌های فراوان اهم از تحریم‌های جدید آمریکا، کمبود توان سرمایه‌گذاری دو کشور، موانع مقرراتی و ادامه بی‌اعتمادی متقابل بر روابط مسکو تهران سایه افکنده. اما هم دولت مردان و هم محافل تجاری با خوشبینی با آینده روابط دو جانبه می‌نگرند.
بخشی از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و روسیه، به بررسی وضعیت برجام اختصاص یافت. بنا به بیانیه ریاست جمهوری ایران، روحانی ضمن تأکید بر پایبندی ایران به تمامی تعهدات خود و متهم کردن آمریکا به نقض تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای، از روسیه خواست در راستای تحکیم برجام نقش‌آفرینی مثبت داشته باشد. بر اساس این بیانیه، پوتین خاطر نشان کرد نقض برجام از سوی هر یک از طرفین در حقیقت تخلف از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. روحانی سه‌شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی به آمریکا هشدار داد در صورت ادامه سیاست تحریمی ایران به سرعت به شرایط قبل از مذاکره باز می‌گردد.
برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی بر جنگ و یک جانبه گرایی است و این ترجیح جمهوری اسلامی ایران است، ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود.
این سخنان در روسیه بازتاب گسترده داشته و یک سناتور روس تهدید فروپاشی توافق هسته‌ای را بسیار جدی دانست. ولادیمیر جابارف، عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، با تأکید بر اینکه خروج ایران از برجام به معنای بروز قانون جدید تنش در خاورمیانه خواهد بود، در جمع خبرنگاران گفت دیپلمات های 5 بلاوه 1 و ایران باید فوراً وارد عمل شوند، وگرنه نظامیان وارد عمل خواهند شد. ایگر ماروزف، دیگر عضو کمیته امور بین الملل سنای روسیه، احتمال داد مسکو خواستار نشست فوری 5 بلاوه 1 شود تا اعضای این گروه از امریکا بخواهند از ادامه تحریک ایران خودداری کند. وی طی مصاحبه با ریا نوستی افزود با توجه به روابط نزدیک مسکو و تهران هرچی در توان داریم انجام خواهیم داد تا همتایان ایرانی من را متقاعد کنیم به برجام پایبند بمانند. ولادیمیر گناتوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید نقض برجام به ضرر مسکوست.
سانکسی напротив консолидировали власть как тех, кто стремился превратить ایران.
از دید روسیه این تحریم هاست که کمک کرده کسانی که در ایران علاقمند به نظامیگری هستند قدرت بیشتری بگیرند و به هر حال تحریم‌ها مانع رسیدن ایران به مرز داشتن سلاح‌های هسته‌ای نشده، بلکه این برجام است که از توسعه برنامه اتمی ایران ممانعت کرده. در صورت نقض این توافق، روسیه با دولت جدید هسته‌ای در مرزهای خود روبرو خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره برجام را بدترین توافق ممکن نامیده و دولت آمریکا میگوید ایران با توسعه برنامه موشکی و همچنین فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران روح توافق هسته‌ای را نقض کرده. چندی پیش قانون جامعه تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی در کنگره تصویب شد و به امضای رئیس جمهور آمریکا نیز رسید، در حالی که انتقادهای مسکو از سیاست تحریمی آمریکا عمدتاً به دلیل وضع تحریم‌های جدید علیه خود روسیه بوده، اما همزمان مقامات روس به واشنگتن هشدار دادند این سیاست تأثیر منفی بر اجرای برجام نگذارد. اخیراً سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ابراز تأسف کرد که دولت آمریکا برجام را زیر سوال می‌برد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما رسانه‌های کشور آفریقایی سیرالئون گزارش دادند که دست کم 350 تن از جمله 100 کودک بر اثر رانش زمین در حومه فریتاون پایتخت این کشور آفریقایی جان باختند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
فاجعه رانش زمین در سیرالئون بیم می‌رود قربانیان بیشتری گرفته باشد. خبرگزاری آلمان افزوده است بالغ بر 1000 خانه زیر گل و لای مدفون شدند و گمان می‌رود ساکنان این خانه‌ها در داخل منازل خود گرفتار شده باشند. رانش زمین در حومه فریتاون پایتخت سیرالئون روز دوشنبه به دنبال باران سنگین و ریزش دامنه‌ای از یک بلندی رخ داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک منبع در وزارت بهداشت از حدود 500 کشته گفته، در حالی که معاون رئیس جمهور سیرالئون ویکتور فوه به خبرنگاران گفت ممکن است صدها تن زیر آوار جان خود را از دست داده باشند. بنابراین گزارش، سخنگوی صلیب سرخ ابوبکر تاراولی پیشتر گفت آمار اولیه کشته شدگان 205 تن است، اما با توجه به ادامه عملیات نجات و مفقود بودن 600 تن احتمال می رود شمار قربانیان افزایش پیدا کند. سخنگوی صلیب سرخ گفت رانش زمین متوقف شده، اما منطقه بسیار مستعد حادثه است و هنوز تهدید قابل توجهی محسوب می شود. وی از همگان خواست منطقه حادثه دیده را ترک کنند و بهبود اوضاع را چالشی عظیم خواند. خبرگزاری آلمان گزارش داده است داوطلبان را میشد در محله‌ای دید که با دست‌های خالی کمک می‌کنند اجساد له شده را بیرون بکشند. این گزارش ادامه داده است صدای آژیر را میشد در هر کجا شنید، گرچه آب گرفتگی راه‌ها مانع از کار نجات شد. عکس‌های منتشر شده در سیرالئون تلگراف کسانی را نشان می‌دهد که تا بالای رانشان در آب گلالود غلیظ به سختی در خیابان‌ها گام برمی‌دارند. رئیس جمهور سیرالئون ارنست بای کروما از ناحیه ریجنت، یکی از وخیمترین مناطق حادثه دیده، بازدید کرده است. رانش زمین در سیرالئون هزاران تن را بیخانمان کرده است. فریتاون، پایتخت سیرالئون با جمعیتی حدود 1 میلیون تن در شبه جزیره نزدیک دهانه یک رودخانه قرار دارد و یکی از مرطوب‌ترین